آیت فقاهت. مدرسه امام امیرالمؤمنین علیه السلام نخستین مرکزی است که پایگاه فعالیت‌های فرهنگی حضرت آیت الله مکارم شیرازی به شمار می‌رود و سالیان دراز محل تدریس دروس خارج فقه و اصول ایشان بوده است. در مدرسه امام حسین علیه السلام نیز دو مرکز مهم تخصصی حوزه علمیه قم وجود دارد: مرکز تخصصی تفسیر و مرکز تخصصی شیعه شناسی. حجت الاسلام و المسلمین داعی نژاد رئیس مرکز تخصصی شیعه شناسی:
حوزه علمیه واقعا نیاز داشت به این که یک مرکزی که معارف اهل بیت رو در سر تا سر جهان بتونه ترویج بده، یک مرکزی باشه، فضلایی، اساتیدی، محققانی تربیت بشن که بتونن این معارف رو نشر بدن، و این ضرورت رو حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی به خوبی تشخیص دادن و تقریبا سال 83 بود، 1383، ایشون پیشنهادی رو مطرح میکنن که چنین رشته‌ای در حوزه راه اندازی بشه.
شیعه اگر میخواد باقی بمونه باید از سید الشهدا مدد بگیره، ولی اگر میخواد ترویج بکنه باید از قدیر. ببینید، ولذا امام حسین رو میگن مکتب پیامبر، بقایش به سید الشهدا است، ولی بقا توسعه میخواد، ترویج میخواد، موندن امکان داره در یک نقطه خاصی بمونه. همینجور که الان شیعه رو میبینید، انشالله میخونید در شبهاتی که بعدا میپردازید، چرا شیعه اقله.
حجت الاسلام و المسلمین داعی نژاد رئیس مرکز تخصصی شیعه شناسی:
وقتی که این مرکز را اندازی شد، در مقام عمل هم دیدیم که واقعا جای همچین رشته‌ای و همچین مرکزی خالیست مورد اقبال فراوانی قرار گرفت. حتی در همین اثنا بود که در دانشگاه ها هم رشته‌ای به اسم شیعه شناسی تعریف شد.
مرکز تخصصی تفسیر قرآن کریم از سال 1370 در مدرسه امام حسین علیه السلام تأسیس شد. هر ساله تعدادی محدود از فضلای نخبه حوزه که مشغول درس خارج فقه و اصول باشند، پس از قبولی در آزمون علمی جذب این مرکز می شوند. گفتنی است که همکنون بسیاری از آنان دارای تألیف در زمینه تفسیر و تدریس در دانشگاه‌های معتبرند. آیت الله العظما مکارم شیرازی:
عده‌ای از جوانها با ما تماس گرفتن، یه تفسیر قرآنی می‌خواهیم به زبان روس. من هرچی نگاه کردم دیدم تفسیر قرآن به زبان روس، نم تفسیر قرآن‌های خوبی داریم، منهج الصادقین و تفسیرهای دیگر به زبان فارسی، اما به زبان روس نیست و نمیتونن استفاده کنند. تفسیر علامه طباطبایی هم که به زبان عربی بود، ترجمه به فارسی هم نشده بود. بعد گفتیم خب اگر چیزی نیست ما با جای خالی رو پر کنیم. ده نفر رو از فضلای جوان اون زمان رو من صدا زدم، گفتم میخوام یه تفسیر بنویسیم، نام تفسیرم تفسیر نمونه میخوام بذاریم، کمک کنید. تقسیم میکنیم کار رو به ترتیب، آیات رو شما مطالعه کنید، تفاسیر مختلف رو بیارید و بعد من اینها رو پرورش میدم و نظریه نهایی رو مینویسیم و کار شروع کردیم. و شاید اولین بار بود که در قم کار گروهی شروع شد برای نوشتن یک کتاب. کار گروهی خیلی با برکته، هم خطاش کمی هم پیشرفتش سریع.
حاج محی‌الدین مکارم، فرزند آیت الله العظما مکارم شیرازی:
وقتی سال 57 حاج آقا رو فرستاده بودن به تبعید، گروه تفسیر نمونه گفتن آقا کار تعطیل نکنیم. به این روال شده بود که از آقایون تفسیر نمونه توی قم اینا تحقیقشون رو میکردن، به ذهنم از هر دو هفته یه بار ظاهرا یه تعدادی از اینها بلند میشدن میرسن به محل تبعید حاج آقا، اونجا تحقیقا رو ارائه میدادن، تفسیر نمونه تا اونجایی که تحقیق شده بود پیش میبردن، برمیگشتن دو هفته بعد گروه بعدی. حالا کجا؟ چابهار یا فرض این مهابات انارکی است، جاهایی که رفت و آمده بهش برای افراد بومی هم مشکل بوده.
حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
مثلا میگفتن آ یک تا 20 مال شما، 20 تا 40، 40 تا 60، 60 تا 80 تقسیم میکرد و هر یک از ما او آیاتو برفتیم از چندین تفسیر میدیدیم، مینوشتیم برایشون میخوندیم و ایشون نوشته مانو که گوش میداد مجموع بیان هم دستش بود، یعنی با گوشش مقاله ما رو میخون، تفسیری که ما نوشتیم میخون، با چشمش نگاه میکرد میگفت. و خدا رحمت کند دوست عزیزمون آقای محمدی اشتهاردی، اونم تو ما ده نفره از همه تندتر مینوشت.
آیت الله العظما مکارم شیرازی
جلد اول بیرون دادیم دیدیم عجب استقبالی شد، چاپ دوم سوم هی چاپ میشه. گفتم آقایون مسئولیت ما سنگین شد، ما باید از این عمیق‌تر و پخته‌تر بنویسیم که بعداً ما جلد اول رو بازنویسی کردیم.
آیت الله معرفت رحمت الله علیه از محققان و متفکران حوزه علوم قرآنی درباره تفسیر نمونه گفته است این تفسیر مایه تغذیه فکری مردم عصر حاضر است و مهمترین موضوعات اسلامی و تربیتی و اخلاقی در آن گنجانده شده و متناسب با فهم عموم مردم نگارش یافته است. این تفسیر خدمتی بزرگ در راه نشر علوم دینی در میان عامه مردم است.
و از اصولی که من در نوشتن اعتقاد دارم دو چیز مهمه، یکی ساده نویسی. بعضی ها خیال میکنن اگر پیچ و خم در مطالب باشه میگن علمیه، ساده بنویسی میگن سطحش پایینه، میگن این هم. من این هزینه رو هم پذیرفتم و ساده نویسی رو ترک نکردم. در مقدمه یکی از کتابها نوشتم گناهی که آن را ترک نمیکنم، و اون گناه ساده نویسی. حالا هر چی بخوان بگن.
تفسیر نمونه که چاپ شده بود بعضی مطلعه که میگفتن که خب اینا مقاله علمیت نداره، یعنی بعد فهمیدن نه علمیت هم داره، خیلی هم خیلی مطلب تو تفسیر نمونه هست که تو المیزان هم نیست، با اینکه علامه استادشون بود، اما تفسیر قرآن استاد شاگرد نداره، ممکنه شاگرد از قرآن یه برداشتی بکنه که استاد برداشت نکنه.
حجت الاسلام و المسلمین قروی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
ایشون یکی از مراجعی هستن که بروزن، یعنی مسائل روز رو واقعا خودشون رصد میکنن، حالا چه مسائل اجتماعی رو، چه مسائل سیاسی رو، و چه حتی مسائلی که به نحوی در ارتباط با کارهای علمی خودشون هست.
آیت الله العظما مکارم شیرازی
باید ما به مسائل زمان آشنا بشیم و به همین دلیل از منابع مختلف استفاده می کنم، جرائد متعدد، حتی در مسائل سیاسی نظریه چپی ها، راستی ها، معتدل ها، اینا را آدم باید ببینه تا بفهمه. این روزنامه مطالعه می کنی ایران یه رقم می بینه، اونو مطالعه می کنی یه رقمی دیگه، ایران دومی هست. از جنبندی های اینها آدم باید برسه به اون واقعیات اینها.
اینجا بخش پاسخگویی آنلاین سایت حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی است. سوالای شرعی میپرسن، هم سوال اعتقادی تفسیری، سوالای متفرقه رو میپرسن. بخش ارتباط آنلاین که همون لحظه به صورت آنلاین جواب رو میدیم. بخش ارسال سوال تا 24 ساعت حد اکثر تا 48 ساعت جواب افراد میره به ایمیلشون. مگر سوالای خاصی که باید بریم خدمت خود حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی، اون سوالات معمولا با چند روز تأخیر ارسال میشه. دو تا از سوالایی که الان پرسیدن در مورد راه نجات از وسواس هست. کسی که وسواس داره با باید چیکار کنه، چجوری باید عمل کنه، چجوری هم بتونه نجات پیدا کنه. اینجور سوالایی است که زیاد پرسیده میشه، روزی چندین سوال تحت این عنوان میاد، برای همین هم جوابش در بخش مسائل کثیر الابتلاء موجود هست. جوابایی که خود معظم الله فرمودن ما آماده داریم و براشون کپی میکنیم.
بخش پاسخگویی آنلاین پایگاه اطلاع رسانی به غیر از زبان فارسی به 3 زبان انگلیسی، عربی، اردو نیز در پایگاه دایر است. دوستان پاسخگو به این زبان ها مسلط هستند و با مسلمان های خارج از کشور ارتباط میگیرند. سوالاتی که از طریق این بخش ارجاع میشه حضور معظم الله تقدیم و پاسخهای اونها به این عزیزان برگردونده میشه.
حجت الاسلام و المسلمین محمدی، پژوهشگر.
راه انداختن شبکه‌هایی که اینها بتونن در مقابل دشمنان اهل بیت بایستن و آموزه‌های اهل بیت رو به زبان‌های مختلف به اقصا نقاط عالم برسونن. اینکه ما از قم و همه دنیا به زبان‌ها حداقل به 3 زبان صحبت کنیم، فارسی، انگلیسی، عربی، این کار کوچیکی نیست.
انتشار ماهنامه مکتب اسلام از سال 1337 آغاز شد. بزرگانی که هر کدام همکنون از مراجع بزرگ حوزه به شمار می روند و به ویژه آیت الله العظما مکارم شیرازی از پای گذاران اصلی این مجله بودند و با پشتیبانی مرحوم آیت الله العظما بروجردی توانست توجه نسل جوان را به خود جلب نماید و به سرعت با شمارگان 100,000 نسخه در تمام خانه ها نفوذ کند. این مجله جایگاه خاصی در میان مجلات و مطبوعات کشور پیدا کرد که اغلب در جناح حاکمیت قرار داشتند.
عده‌ای از تجار تهران، از مقدسین بازار احساس کردند که در زمان محمد رضا اوضاع احوال مردم از نظر اعتقادی خوب نیست، لازم از یه مجله دینی و اسلامی راه بیفته. با یکی از علمای بزرگ قم تماس پیدا کردند و بالاخره پیشنهاد به ما کردند که ما مجله شروع کنیم.
حجت الاسلام فرج اللهی، مدیر مسئول مجله مکتب اسلام.
وقتی تأسیس شد، عده‌ای در حوزه بر علیه مکتب اسلام قیام کردند و عده‌ای بر له مکتب اسلام، که اونایی که بر علیه مکتب اسلام حرف‌هایی زده بودند که این یه چیز جدیدیه، ظاهرا متوجه نبودند، ولی عده زیادی از علمای قم تأیید کرده بودند.
آیت الله العظما مکارم شیرازی:
ما متوسل به آیت الله عظمای بروجردی شدیم چون نافذ الکلمه در اون زمان ایشون بود. ایشون فرمود یه چند شماره هاش بیارید و من ببینم و مسیر، چون یه آدم محتاطی بود، میگفت با یه شماره و دو شماره نمیشه قضاوت کرد. یه مقدار ایشون نگاه کرد و سوابق نویسندگانم در نظر گرفت و معتقد شد که این خیلی لازمه.
حجت الاسلام فرج اللهی، مدیر مسئول مجله مکتب اسلام.
ایشون رو یک ژورنالیست به تمام معنا میدونم، چون خیلی میشد که زنگ میزدیم، تلفن میکردیم، حاجا سرمقاله این ماه ندارید؟ میفرمودم پاشو بیا اینجا من مینویسم. بنده خودم پا میشدم میرفتم مدرسه امیرالمؤمنین خدمت ایشون، فکر میکردم الان آماده است میده بیارم. میفرمود بشین من بنویسم. یعنی این در عالم نویسندگی کسانی که اهل قلمم میدونن خیلی مشکله، بالبداهه کسی کاغذ و قلم بردارد و یه مطلبی رو از اول تا آخر بنویسه. ایشون 2-3 صفحه شاید گاهن سرمقاله مینوشتن، همونو شاید در عرض 5-6 دقیقه مینوشتن و من سرمقاله رو میآوردم مکتب اسلام.
حجت الاسلام و المسلمین محمدی، پژوهشگر.
بنده یادم میاد از دوران جوانی و نوجوانی، زمانی که ما دانش آموز بودیم و دانشجو بودیم، نشریاتی که زیر نظر ایشون و توسط خود ایشون منتشر میشد در سر تا سر ایران، در شهرستان‌های دور، نشریات تحت عنوان نجات نسل جوان که حساس‌ترین نیازها، نیازهای فکری، فرهنگی، اخلاقی، اعتقادی جوانها توی نشریات به زبان قابل فهم برای همه جوانها و در حجم کوچک و پرمحتوا و مجانی در اختیار افراد قرار می‌گرفت.
بسیاری از شخصیت‌ها که الان میان با ما ملاقات می‌کنند میگن ما در جوانی خواننده مجله مکتبستان بودیم، یا ما دین و مذهبمون رو از مجله مکتبستان تقویت کردیم، یا جوانان ما در اون زمان از مکتبستان تقویت شدند.
صبح شرحی از تلاوت‌های تو، باغ لبریز از روایت‌های تو، صبح شرحی از تلاوت‌های تو، باغ لبریز از روایت‌های تو، لحظه لحظه می‌تراود آفتاب، لحظه لحظه می‌تراود آفتاب، از سرانگشت هدایت‌های تو، از سرانگشت هدایت‌های تو، از سرانگشت هدایت‌های تو، صبح شرحی از تلاوت‌های تو، باغ لبریز از روایت‌های تو، صبح شرحی از تلاوت‌های تو، باغ لبریز از روایت‌های تو، لحظه لحظه می تراود آفتاب، لحظه لحظه می تراود آفتاب، از سرانگشت هدایت‌های تو، از سرانگشت هدایت‌های تو، از سرانگشت هدایت‌های تو، صبح شرحی از تلاوت‌های تو، باغ لبریز از روایت‌های تو، صبح شرحی از تلاوت‌های تو، باغ لبریز از روایت‌های تو، لحظه لحظه می تراود آفتاب، لحظه لحظه می تراود آفتاب، از سرانگشت هدایت‌های تو، از سرانگشت هدایت‌های تو، از سرانگشت هدایت‌های تو.